الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار قرآن کریم بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. موضوع کلام در ارتباط با تفسیر سوره مبارکه حمد از آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، به جهت اینکه در سالهای گذشته تا این آیه کریمه نکاتی بیان شد، بنابر این شد که از این آیه تا انشاءالله آخر سوره مبارکه در این شبها نکاتی تقدیم بشود، هم به عنوان یادآوری و هم به عنوان مطلبی جدید. و لازم توجه این هست که یک دور به صورت اجمال از ابتدای سوره مبارکه حمد تا اول این آیه کریمه مروری داشته باشیم. سوره مبارکه با اعظم آیه فی القرآن شروع می شود، بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی تقدیم شد در ارتباط با با، یعنی در حقیقت قرآن کریم با حرف با شروع شده است. اولین حرف قرآن با هست و اولین کلمه قرآن اسم هست، به اسم الله. اولین حرف با هست و اولین کلمه اسم هست و اولین جمله قرآن کریم اسماء الله هستند، در ارتباط با عالم توحید و عالم اسماء و صفات خداست. کتاب تدوینی خداوند قرآن کریم با اسماء و صفات خداوند آشکار شد. بعید نیست که به همین جهت آیه بعدی حمد خداوند است. وقتی انسان وارد مقام بسم الله الرحمن الرحیم شد، حتما و حتما این چنین خواهد بود که مشاهده انواری را خواهد کرد، مشاهده کرامات و مقامات و فضائل و مراتبی از جانب خداوند خواهد کرد که به مقتضای حالت عبودیت خودش راهی غیر از حمد برای او باقی نمی ماند. چون حقیقت حمد یعنی اقرار به مشاهده انوار الهی، این حقیقت معنای حمد هست. حمد خدا یعنی ثناء خدا، یعنی تعریف از خدا، یعنی اقرار می کنم که من مواجه شدم با انواری، با نعمتهای عظیمی از تو. حمد یعنی این، و الا خداوند تبارک و تعالی محتاج تشکر ما نیست. این موضوع رو در معنای حمد ما بیان کردیم در اون سال. تشکر کردن از خداوند مانند تشکر کردن یک مخلوقی از مخلوقی نیست. وقتی ما از خداوند تشکر میکنیم و از مخلوقی تشکر میکنیم، این تشکرها و حمدهای عرفی خلقی متفاوت هست با حمد کردن خداوند. حمد خداوند یعنی دیدم، فهمیدم، دریافتم که تو به من توجه کردی. اقرار میکنم که تو مرا مشمول عنایات خودت قرار دادی. و علل قاعده وقتی انسان میخواهد مشرف بشود به تشرف محضر کلام خداوند، وقتی انسان میخواهد وارد شهر علم خداوند بشود که قرآن هست، اون هم از درب بسم الله الرحمن الرحیم که درب اسماء و صفات خدا هست و درب مقامات و فضائل اولیاء الهی هست، علل قاعده وقتی مشاهده چنین حقایقی را می کند، پس از مشاهده اولین کاری که می کند حمد است. اون هم حمدی که به همراه اقرار است که ای خدا، ای پروردگار، من می دانم و می بینم و می فهمم و معتقدم که این الوهیت تو، اون اسم تو، اون الوهیت تو، اون رحمانیت تو و اون رحیمیت تو در جمیع عوالم پهن شده است. لذا می گوییم الحمد للهی که رب العالمین است. یعنی این الوهیت تو در همه عوالم هستی حضور دارد. من تو را حمد می کنم چون الوهیت تو را، اسماء و صفات تو را در تمام عوالم می بینم. و اگر من هم نمی بینم، اما می دانم هر موجودی در هر عالمی و اهل هر عالمی در اون عالم اسماء و صفات تو را می بینن. و من تو را حمد می کنم، می ستایم که تو اینقدر کامل و جامع اسماء و صفات خودت تو در همه عوالم منتشر کردی. میشه الحمدلله رب عالمین. و پس از آشکار شدن الوهیت، علل قاعده چون مخلوق نمیتواند بدون وساطت رحمانیت از مقام الوهیت کسب فیض بکند، مجدداً اقرار میکنیم به الرحمن، خدایی که رحمان است، که اگر این الوهیت، این الله از طریق نعمتهای عام و رحمت‌های عام، رحمت‌هایی که تمام اشیاء عالم را در بر گرفته است، اگر این الوهیت یک نگاه جامع و وسیع به تمام اشیاء نکند، این عالم ادامه پیدا نخواهد کرد و اون عالمین که میگوییم رب العالمین اصلا بقایی نخواهد داشت. پشت سر الحمدلله رب العالمین عرضه میکنیم، بیان میکنیم که الرحمن. و باز به دلیل اینکه این رحمانیت که وسعت رحمت خداوند که شامل کافر و مؤمن و تمام ذرات وجود هست، رضایت خداوند را در بر ندارد و محبت خداوند را در بر ندارد، بلکه رضایت و محبت خداوند در ارتباط با رحیمیت خداست و غرض خداوند از خلقت این است که این مخلوقات، این عالمین مشمول رحیمیت بشوند، نه مشمول رحمانیت. رحمانیت خداوند شامل اهل جهنم هم هست، شامل کفار هم هست، شامل تمام موجودات است. اما خداوند عالم را نیافرید برای اینکه اهل جهنم به جهنم بروند، جهنمی بشوند. خداوند آفرید لیأمرهم و ینهاهم، تا اینکه امر کند و نهی کند، تا امر او امتثال بشود و نهی او اجتناب بشود، تا ظهور کند رحیمیت خدا. اساس موضوع خلقت برای ظهور نام رحیم هست که خداوند اون رحمت خودش را آشکار بکند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. این رحیمیت که اساره و اصل خلقت هست، که خداوند به این اسم مؤمنین را رحمت می کند و به بالعکس این اسم که انتقام خدا و غضب خدا هست، کفار را و مخالفین خدا را و اعداء خدا را جهنمی می کند، این رحیمیت و این غضب پروردگار در کجا به حقیقت معنا آشکار می شود؟ در یوم الدین، که ازمه و افسار و تمام امور اون یوم الدین به دست خداست. پس اقرار میکنم مالک یوم الدین، یعنی پروردگارا مرا در آن روز مشمول رحیمیت خودت کن، مرا طوری جلو ببر که من متعلق اسم رحیم تو بشوم، تا به خانه رضایت تو وارد بشوم، مالک یوم الدین. تا اینجا نوع مفسرین اینطور بیان کردن که سوره در حالت غائب هست. سپاس مخصوص خدایی که رب العالمین است و او رحمان و رحیم است و او مالک یوم الدین است. بعد از اینجا بیان کردن، گفتن که بعد از مالک یوم الدین مخاطب شده است، یعنی خطاب عوض از غائب به مخاطب. حالا بنده اینجا یک مطلبی بیان میکنم در حد حالا بالاخره احتمال، باز بنده جرأت ندارم محکم بگم، اونقدی چیز نداریم، که خیلی واضح نیست که اینجا غائب باشه لزوماً، حالا حتماً بگیم غائب هست، که ما تا اینجا غائب بوده. الحمدلله رب العالمین یعنی گفتار من در حضور خداوند، به چه دلیل غائب؟ مالک یوم الدین یعنی من دارم خدایا در پیشگاه تو اقرار میکنم که تو مالک یوم الدینی. لزوماً اینطور نیست که تا اینجا بگیم غائب بوده، ما با یک موجود غائبی، یعنی او رحمان است، او رحیم است، او رب العالمین است. اینو خیلی هم شایعه در کتابای تفسیری تقریبا مسلم گرفتن که این غائب هست. حالا برای بنده واضح نشد که به چه جهت اینو غائب گرفتن. لزوم نداره، ما در محضر خداوند داریم به خدا حرف میزنیم، یعنی گمان بنده این استش که نوع مؤمنین اصلا تو در ناخودآگاه همه این است که ما داریم با خدا صحبت میکنیم و این صفات را اقرار میکنیم. اما در این حال، حالا در این حال اگر هم مخاطب باشد، از ایاک نعبد این خطاب تصریح میشود، به صراحت میگوییم تو را میپرستم و تو را. و این مقام، مقام بزرگی است. ما دو مقام در قرآن کریم داریم که شرافت بزرگی برای مؤمن است. یکی اون آیاتی که خداوند مؤمن را خطاب قرار می‌دهد، یا ایها الذین آمنو، که اگر واقعا انسان متوجه بشود این مقام را، لذت حظ وافری خواهد برد. کیف میکنه انسان، یک لذت معنوی است که با لذت‌های دنیوی قابل مقایسه نیست، که این کلام خداست و این قرآن است و این زبان و بیان خداست، خدا تو را مخاطب قرار داده است، داره با تو حرف میزنه در دنیا. خیلی این لذت بخشه، چقدر احترام کرده است، چقدر اکرام فرموده است، چقدر منت گذاشته است که با مؤمنین فرمایش فرموده. البته این مؤمنین گفتیم ذیل امیرالمؤمنین هستند دیگه، ولی بالاخره به پرتو این که امیرالمؤمنین را مخاطب قرار داده، مؤمنین را هم مخاطب قرار داده. یا ایها الذین آمنو که فرمودن بعدش لبیک بگید، چون خدا شما را صدا زده. خیلی مهمه یا ایها الذین آمنو های قرآن، یعنی خداوند تک تک داره باش حرف میزنه فرد فرد را. یکی این مقام هست که خداوند ما را مخاطب قرار میداد، یکی این مقامی است که به ما اجازه داده که او را مخاطب قرار بدهیم. این هم خیلی عظیمه، حالت خلوت و انس و ذکر و خطاب با خداوند تبارک و تعالی که مستقیم عرضه می‌داریم ایاک نعبد، ما منحصرا تو را عبادت می‌کنیم. عبادت یعنی نهایت خضوع، تذلل، خشوع، انکسار، اقرار به عجز خود و اقرار به فقر خود و اقرار به قدرت و مالکیت و غناء پروردگار. ایاک نعبد، ما چنین حالتی را پیوسته و فقط برای تو قائل هستیم. فردی سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام که معنای یا حضرت باقر علیه السلام شاید یا امام جواد علیه السلام، بالاخره تردید از بنده است، در کتاب شریف کافی هست. عرض کرد که واحد یعنی چی؟ خدا واحد است. حضرت فرمود اجماع الالسن به انه واحد، همون چیزی که همه موحدین میگویند که یکیست، خداوند یکیست. خیلی عظیمه. دو منبع نیست، دو مبدع نیست، دو خدا نیست، یک خداست. تمام اون چه این بساطهای عالم که پهن شده است، از تکوینیات و تشریعیات و افاضات و دستگیری ها و قیاس المستغیثین ها و تمام این صفات و اسما و کمالاتی که آشکار می شود، یک نفر است. همه میگن خداست، کس دیگری شریک او نیست، کس دیگری در عرض او نیست، کس دیگری کمککار او نیست، اوست وحده لا شریک له، اوست که برای خود دست گرفته، عزاد گرفته، اوست که فیض را آنطور که میخواهد اجرا میکند، یکیست. لذا میگویم ایاکه نعبد، تو را میپرستم، تو را عبادت میکنم، در برابر خلقت عبادت نمیکنم. اون وقت خود این عبادت در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام انواعی دارد که در یکی از تقسیم بندی های کلی فرمودن عبادت خوف و رجاء و حب. یعنی چی؟ یعنی بار پروردگارا اگر تو را عبادت می کنم و تو را می ستایم و تو را می پرستم و اوامر تو را امتثال می کنم و هم خودم را به کار می بندم که از نواهی تو اجتناب کنم، به خاطر این است که تو دار غضبی داری به نام جهنم که من اگر در برابر تو خضوع نکنم معذب خواهم شد به غضب تو، و لذا من تو را عبادت می کنم تا مبتلای به آثار غضب تو نشوم. به این میگن عبادت خوف. عبادت خداست، ولی انگیزه اش، اون چیزی که این عبادت را در ما فعال می کند، تجلی غضب خداست، بزرگ نمایی غضب خدا در دید ماست که اگر خدا بر من غضب کند مبتلا به آتشی می شوم، مبتلا به جهنمی می شوم که چنین و چنان عظمت ها دارد، چنین و چنان عذاب ها دارد. پس ایاک نعبد، تنها تو را عبادت می کنم، چون اختیار اون جهنم و کسانی که عذاب بشوند به اون غضب تو، تنها و تنها در دست توست. این می شود عبادت خوف. و عبادت رجا یعنی این که بار پروردگارا می دانم به لطف خودت، به توفیق خودت، می دانم که بهشتی داری و خانه رضایتی داری و دار السلامی داری و دار الامانی داری که اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. یک ملک کبیریست، نعمتهای بی انتهاییست و در اختیار توست و مال توست و آفریده توست. و او هم همونطور که جهنم تنها و تنها مال توست، تو آفریدی، بهشت هم مال توست. تو را میپرستم، عبادت رجاء، تو را میپرستم به امید این که و به شوق این که و به این انگیزه که تو مرا مشمول رحمت خودت کنی. برای این که مشمول رحمت تو بشوم و متنعم به اون نعمتهای تو بشوم و وارد خانه رضایتت بشوم، به این جهت تو را عبادت می کنم و از اوامر تو امتثال می کنم و از نواهی تو اجتناب می کنم و در برابر تو نهایت خضوع را، تنها تو، به کار می برم تا وارد آن خانه بشم. این می شود عبادت رجاء. ایاک نعبد، ما کدام هستیم. و عبادت سوم که فرمودن عبادت احرار هست، بسیار عظیمه، که این عبادت احرار فقط برای اهل بیت علیهم السلام نیست، برای مؤمنین هم قابل تحقق هست، مؤمنین هم میتوانند به این عبادت برسند. خیلی مقام بالایی است که کسی اینطور خدا را بپرستد که تنها و تنها تو را میپرستم و فقط به دستور تو و برای تو خضوع میکنم و دستورات تو را اجرا میکنم، چرا که حقایق اسماء و صفاتت را چنان با عظمت یافتم و چنان مجذوب تو شدم و چنان بین من و تو علاقه و محبت عمیقی ایجاد شده است که کار دیگری غیر از کسب رضایت و اون چه محبوب تو است نمیتوانم اصلا انجام بدهم. این میشود عبادت حب. تنها تو را میپرستم. چرا؟ چون تنها تو را سزاوار میبینم برای این که دستوراتت امتثال بشود. هیچ کاری به بهشت و جهنمت ندارم. میدانم بهشتی داری، میدانم مرا وارد بهشت میکنی اگر عبادت مرا بپذیری، میدانم جهنمی داری و اگر من امتثال نکنم جهنمی میشوم. اما این بهشت و جهنم در برابر آنچه از انوار و اسماء و صفاتت برای من آشکار شده، این بهشت و جهنم بسیار کوچکتر است که بخواهد در من قوه فعال بشود و مرا به این انگیزه وادار کند که اطاعت امر تو را کنم. بلکه خیر، من کامل بی تفاوت هستم از این که تو پس از این که من میخواهم کسب رضایت تو کنم و دل تو را به دست بیاورم، مرا به جهنم ببری یا به بهشت. اون مطلب بعدی است، محط نظر من نیست. من خودت را، اسماء و صفاتت را، تجلیاتت را، عظمتت را طوری یافتم که سزاوار میبینم که پرستیده بشوی، اطاعت تام بشوی. و در هر دفعه از این نوع عبادت که انجام میدهم، چنان علاقه ام به تو بیشتر میشود و در این محبت تو رشد میکنم که مجدد باز وقتی میخواهم تو را عبادت کنم، میبینم جایی برای طرح بهشت و جهنم نمیماند. خود تو هستی، اصل بهشت خود تو هستی. نعمتی بالاتر از تو نیست، نعمتی بالاتر از مشاهده جمال تو نیست، لذتی بالاتر از همکلامی با تو نیست. بهشت قطعا هرچه هست پایین تر از این لذت است، پایین تر از این مقام است. لذا من از سر محبت خودت امتثال امرت را می کنم. از خودم و از بهشت و از جهنم آزاد هستم، عبادت احرار. و بلکه این عبادت احرار حقیقتش عبادت عبید است. چرا؟ چون عبد مطلق خودت شدم، عبد مطلق خودتو شدم، نه عبد مخلوقی به نام جهنم. من در قید مخلوق تو نیستم که جهنم باشد، بلکه در قید خودتو هستم. انوار تو تمام مراتب وجود مرا قل و زنجیر کرده و دنبال خود می کشد. پس این حر بودن، حر بودن از غیر خداست، حر بودن از بهشت و جهنم است، نه آزادی از اسماء و صفات، بلکه در بند اسماء و صفات هستم. ایاک نعبد، فقط تو را عبادت می کنم. در همین زندگی دنیاییمون آیون باید سعی کنیم پیاده کنیم، فکر کنیم، به همین روش سطح پایین و کودکانه خود سعی کنیم در روز حتی شده یک قدم، یک حرکت را فقط از سر محبت خدا. اگرچه ما قادر نیستیم چون هنوز به اون مقام نرسیده ایم، اما سعی بکنیم شبیه کسانی که عبادت حب انجام میدهند، حتی همین نوع کودکانه سعی بکنیم در طول روز، در طول زندگی قدمی را برای همین اطرافیانمون، همسرمون، بچه ما، دوست ما، وسائل ما، وظایفی که داریم، نمازی داریم، عبادتی داریم، قرآنی داریم، به حضرت ربوبیت عرض بکنیم که بار پروردگارا، تو دوست داری من کلام تو را به زبانم جاری کنم، جاری میکنم. چه منجر بشود به این که به من پاداشی بدهی، چه منجر بشود به این که مرا بابت همین عبادت و همین کار عذاب کنی. من صرفاً چون ندای تو به من رسیده است که تو میپسندی من قرآن بخوانم، یک آیه میخوانم، دو آیه میخوانم، یک حرکت، یک آب دست یک فردی که تشنه هست میدهم، ولی نیت من این کار میبرد. این نیاز به زحمت دارد، نیاز به ریاضت کشیدن دارد، نیاز به تفکر دارد. نیت انسان را درگیر میکند، قوای وجودی انسان را در خود درگیر میکند که انسان بتواند در طول روز گاهی اینطور عبادت کند. فقط صرفاً چون خدا فرموده است، همین، ولا غیر، غیر را در نظر نگیریم. و البته عبادت خوف و رجا هم همین هست، اون هم اگه بتوانیم انجام بدهیم، یعنی وقتی که انسان مواجه شد با یک گناهی و معصیتی، حداقلش این هست که این گناه را عذاب ببیند و از وحشت همون مارها و عقربها و همون تاریکیها و همون حرارتها که بابت ارتکاب این معصیت و این حرام و این غضب که انجام میدیم، گاهی بد اخلاقی هست، گاهی بد دهانی هست، گاهی سوء زن هست، گاهی هر امری که هست، غیبت کردن، تهمت زده، هر امری، حتی حداقلش اینه که از ترس، از وحشت، عظمت قائل باشیم برای جهنم خدا آنقدر که در ما اثر کند که دست و پای خودمون رو جمع کنیم، چشم و زبان خودمون رو جمع کنیم، خودمون رو کنترل کنیم. و اگر توانستیم نگاه کنیم که بابت این گناه و این معصیت از چه نعمتهای طولانی مدت محروم خواهیم شد، این می شود عبادت رجاء، ترک معاصی به خاطر رسیدن به نعمتهای خدا. این هم خوب است، این هم بسیار خوب است. تصور کنم که حضرت امیر علیه السلام، کلام امیر المومنین، رب شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا، چه بسیار شهوت و خودپرستی و لذت جویی دقائقی که حزن طولانی به دنبال خود می آورد، حسرت های طولانی می آورد، محرومیت های طولانی، برای 10 دقیقه، برای 5 دقیقه لذت، انسان از نعمت های بسیار بسیار عظیم و بزرگ محروم بشود. همونطور که در دنیا حاضر نیستیم برای حتی امور دنیوی چنین کاری بکنیم، به خاطر یک لذت بردن از نعمت‌های بزرگ دنیوی و طولانی دنیوی گاهی حاضر نیستیم خودمون رو محروم کنیم. همین عظمت را به مقیاس بسیار بالاتر و بلندتر برای بهشت خدا قائل باشیم، برای همون درخت‌هایی که توصیف فرموده، برای همون نهرها، برای همون هواها، همون بوهای خوش، همون حورالعین، همون غلمان، طعام‌های بهشتی، شراب‌های بهشتی، اون اموری که فرموده است. این هم بتونیم خیلی خوبه. و گاهی هم ترک معصیت کنیم به احترام و به عظمت ظهور اسماء و صفات خدا برای ما. خدا خودش را به ما شناسانده. این نعمت، این عظمت می‌سزد که من سراغ اموری که از جنس خدا و خدایی‌ها نیست نروم. خود نفس این که من موحد هستم، من او را دوست می‌دارم، همین باعث بشود که من سمت امری که مورد رضایت و محبوب او نیست نروم. خود این مطلب بسیار مهم هست. این اجمالی از یک نکته در ارتباط با این آیه کریمه بود، ایاک نعبد، یکی عظمت مخاطبه با خداوند و مخاطب قرار دادن خداوند، و یکی تقسیم سگانه عبادت. به اجمال بیان کردیم، چون دیشب عرض کردیم بنای ما در تفسیر سوره مبارکه حرکت بر محور مقامات اهل بیت علیهم السلام هست، لذا به این جهات دیگر فقط اشاره میکنیم و عبور میکنیم تا انشاءالله فردا رابطه عبادت و تحقق عبادت با اهل بیت علیهم السلام را پی بگیریم، ببینیم آیا عبادت بدون این که قلب انسان مجذوب ولی خدا و ناظر و متوجه به حجت خدا باشد محقق می شود اصلا، و آیا کسی که ولایت ندارد می تواند بگوید ایاک نعبد یا نمی تواند بگوید، بلکه کسی که ولایت ندارد در حقیقت می گوید ایاک لا نعبد، بلکه به شیطان می گوید ایاک نعبد، به خدا نمی تواند بگوید، و موضوع برای اون فرد بالعکس می شود، روابط گوناگونی در ارتباط با تحقق ولایت با اهل بیت و مراتب اهل بیت برقرار هست. بحث بسیار مفصل و مهم و شیرینی است که انشاءالله از شبهای آینده پی خواهیم گرفت به توفیق و لطف الهی، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.